أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل فصل هفتم که بحثش از در نقل آراء فقهای قبلی گذشت این بود که در وی نسیه اگر مدت فرا برسد و مشتری ثمن را تسلیم بایه بکند، بر بایه قبول واجب است و اگر بایه قبول نکرد حکمش چیست؟ او عزل بکند یا به حاکم مراجعه کند یا به حضورش القا کند؟ آراء فراوانی بود که گذشت. مختار مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این بود که به حاکم مراجعه بکند، که از بحث فقهی به حقوقی منتقل شدن، و حاکم مراجعه کند، حاکم او رو وادار کند به قبض، اگر نشد خود حاکم قبض بکنه و اگر نشد مشتری ثمن را عزل بکند، یعنی یک گوش از مالش جدا بکند، اونی که در ذمه‌اش بود از ذمه به عین منتقل کند، به گوشی جدا کند. وقتی عزل کرد چند حکم برش بار است؟ ذمه مدیون تبرئه می شود و این مال ملک دائن نمی شود، زمان و تلفش به عهده دائن است، نما و خراج و سود و درآمد متصل و منفصل مال مدیون. این مطالب چهارگانه که با هیچ قاعده هماهنگ نیست مورد نقد فقهای بعدی قرار گرفت. مرحوم اصلاً فاضل نقد کرد، مرحوم آخوند خراسانی نقد کرد، دیگران هم نقد کردن که شما این چهار مطلب را چگونه جمع کردید؟ صرف عزل ذمه مدیون را تبرئه کند، این چنین نیست. اگر ذمه مدیون را تبرئه کرد آیا ملک دائن می شود یا نه؟ اگر ملک دائن شد پس تصرف مدیون جایز نیست. یک، نما و خروج منافع متصل و منفصل مال مدیون نیست. دو، شما از طرف میگید الخراج به زمان اینجا جاش نیست، از طرف میگید بلعزل ذمه مدیون تبرئه میشود، از طرف میگید این معزول ملک دائن نمیشود، از طرف میگید تلفش به عهده دائن است، از طرف میگیش درآمدش مال مدیون است. این حرف پراکنده است. به تعبیر مرحوم سید به دیگران با چند قاعده مخالف است. از برابر این فرمایش مرحوم شیخ مبنایی ندارد و قابل قبول نیست. حالا برسیم به فرمایشات دیگران. کاری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه کرد برابر فرمایش مرحوم صاحب جواهر، اینا سعی کردن با تلاش کوششی که دارن مسئله را از اون مسئله بودن در بیارن، به صورت قاعده فقهی اظهارش کنن، چون همه این قواعد فقهی از ابتکارات فقهای ما بود، یعنی قواعد فقهی بودن به استثنای بعضی از قواعد. اینا را از استنباطات فقهیشون در آوردن، الانم اینجا به صورت قاعده فقهی میخواد ظهور کنند، زیرا بحث در نسیه بود. میبینید چقدر این بحث توسعه پیدا کرد. بیان وسعت بحث این است. اصل مسئله این بود که در معامله نسیه قبل از رسیدن مدت فروشنده حق مطالبه ندارد، بعد از رسیدن مدت که اجل حلول کرد بر مشتری واجب است که بپردازد، تأخیر جایز نیست. حالا به مسئله بعدی این بود که اگر ادا کرد مشتری بایه قبول نکرد باید چه کار بکنن. بس در نسیه بود. از مسئله نسیه که ثمن در ذمه است به سلم منتقل شدن که مثمن در ذمه است، این یه توصیه. از باب بی چه در نسیه و چه در سلم تعدی کردن به باب قرض رسیدن، از باب قرض توسعه دادن باب مطلق دین رسیدن، چون دین کتابی نیست، عقدی نیست. اون که کتاب فقهی دارد و عقد و ایجاب و قبول دارد قرض است، یه مقرض است، یه مقترض. اما کسی مال مردم طرف کرده، این مدیون دیگه، غصب کرده یا خطأً یا سهواً یا نسیان، این مدیونه. دین ایجاب و قبول نمیخواد، مطلق دین. این قرض است که ایجابی دارد و قبولی دارد و انشایی دارد و شرایطی دارد. از باب قرض به باب دین تعدی شده این چهار مرحله. از باب دین به مسئله ودیعه و امانت و امثال ذالک تعدی شد، یه مرحله دیگه. از این ابواب تعدی شده است مسئله مهریه و میراث و امثال ذالک. از اینها تعدی می شود به باب حقوق شرعی نظیر خمس و زکات و اینها. کل این مجموعه زیر پوشش یه قاعده در میاد، اون است که اگر مالی در ذمه کسی باشد، وقتش رسیده باشد، بر او ادا واجب است. اگر ادا کرد و اون ذی حق یا ذی مال نگرفت چه باید کرد؟ پس اختصاصی به نسیه ندارد، سلم رمشان میشه. اختصاصی با بی ندارد، ودیعه و امانه و این رمشان میشه. با به قرض رمشان میشه، مطلق دین رمشان میشه، مال غصبی رمشان میشه، مهریه و ارث هم شامل میشه، زکات و خمس هم شامل میشه. کل این مجموعه زیر پوشش این قاعده است: اگر مالی بر عهده کسی بود و وقتش رسید، بر او ادا واجب است. اگر ذی حق نگرفت چه باید کرد؟ یا ذی حق نبود چه باید کرد؟ رجوع به حاکم است، عزل است، عزل حکمش چیست؟ بمانده. مطلب دیگر، توسعه از نظر ذی حق است. ذی حق گاهی شخصیت حقیقی است، گاهی شخصیت حقوقی، گاهی تلفیق بین این هاست. گاهی دو نفر هستند که یکی دائن است که مدیون، گاهی دو تا ارگان و نهادند که یکی دائن است یکی مدیون. گاهی یک طرف شخصیت حقیقی است، طرف دیگر شخصیت حقوقی که یکی دائن باشه دیگری مدیون. همه اینا زیر مجموعه این قاعده قرار می گیرن. در چنین فرضی، اگر چنونچه اون دائن راضی به تأخیر بود که خب بر او واجب نیست، اما اگر راضی به تأخیر نبود بر او واجب است. حالا که واجب است دارد ادا می کند، اگر اون نگرفت چه کار بکند؟ مطلب دیگر این است که رضای او به تأخیر مجوز تأخیر است، نه موجب تأخیر. اگر چون چه مدیون بگه من کار دارم، فرصت ندارم، دیگه مال شما رو نگه بدارم، در صدد تعدیه حق است، دین است، بر دائن واجب است که بپذیرد. اون جایی که مدیون دارد حق دائن را ادا می کند، اگر دائن نپذیرد حکمش چیست؟ آیا فوراً از حکم فقهی به حقوقی منتقل می شود؟ باید به محکمه مراجعه کرد، به حکم مراجعه کرد، یک، یا به حاکم که والی مسلمین است نه دستگاه قضا مراجعه کرد، دو. حالا به اینها باید مراجعه کرد. و حاکم در درجه اول اون طلبکار رو وادار می کند به قبض، و اگر او اجبار ممکن نبود خودش قبض میکنه، و اگر قبض حاکم و حکومت هم ممکن نبود، چون شخص در دسترس حکومت، در دسترس شخص نیست، باید عزل بکنه، که مختار مرحوم شیخ بود که فرمود اول اجبار به قبض، نشد خود حکومت قبض بکند، نشد عزل. منتها در عزل چهار تا فرمایش فرمودن که همه فرمایش چهارگانه با چهار تا قاعده مخالف است، که اگر عزل کرد. اما این ترتیب دلیل بر او نیست. البته بعضی آمدن گفتن تأخیر است، بعضی گفتن اول عزل است، نشد به محکمه مراجعه بکنه. فرمایش مرحوم اسمم کاظم این است که اگر اون شخص رو میتونه ببینه، پیش بندازه کافی است، بگه مال تو باید بگیری. مشکل مسئله این است که ما در صدد تأسیس یک قاعده ایم، برای اینکه ولو نامی ندارد این قاعده، ولی در لابلای فرماشات مرحوم صاحب جواهر و شیخ و سایر بزرگان همه من انواع مطرح است. پس شما خود قاعده فقهی درست کنید. اگر چیزی که اختصاصی با بی ندارد، باب ودی و امانت هم شامل می شود، باب خمس زکات هم شامل می شود، باب قرض هم شامل می شود، باب ارث و مهریه و دیار هم شامل می شود، خب پس میشه قاعده است دیگه. اگر قاعده است با دستتون پر باشه و نص خاصی هم در این مسئله نیست. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه و هم فکرانشون بر این نظرن که اوفو بالعقود حکم تکلیفی رو نمیرسونه که واجب است وفا کنید، حکم وضعی رو میرسونه. یعنی وقتی عقد کردید آثار ملکیت بار میشود، یعنی مشتری مالک سمن میشود، بایی مالک سمالک سمن میشود، مشتری مالک مسلمان میشود، ماننده حکم تکلیفی از اوفو بر نمی آید. حکم فقط وجوب وضعی دارد که همون صحت است و ترتیب آثار ملکیت. نص خاصی هم در مسئله نیست. به دو قاعده از این قواعد عامه بهش استدلال کردن که اون قاعده ها هم مرحوم شیخ و مرحوم سید و اینها میخوان با تطفل حل کنن. قاعده الناس مسلطون علی انفسهم هست که چه همچه قاعده نقل نشده رو میگن از قاعده الناس مسلطون علی اموالهم ما استفاده میکنن. یکی هم لازره رو که بهش توسط کردن در کلمات این بزرگان در این مسئله فقط قاعده الناس مسلطون علی انفسهم هست نه امواله. یک لازره رو به لازره رست. دو الناس مسلطون علی انفسهم برای آن است که طلبکار وقتی نمیگیرد یعنی بدهکار را مجبور میکند که مال من رو نگه دار. چون بدهکار مسلط بر خودش است میگه من هیچ کاری نمیکنم. سخن از مال نیست، مال مشخص است و بدهکارم آماده است که مال را بپردازد. سخن از حق و مال امثال زارک نیست. سخن در این است که دائن به مدیون میگه مال من رو نگه دار، او میگه من فرصت ندارم این کار بکنم. من بر خودم مسلطم، بر وقتم مسلطم، بر کارم مسلطم، من که بیکار نیستم مال شما رو نگه دارم. که این الناس مسلطون علی انفسهم هست که از الناس مسلطون علی اموالهم میخوان استفاده کنه. یکی هم لازرر و لازرار است که این شخص متضرر میشود، این شخص متضرر میشود باید وقت صرف بکند مال او رو نگه بدارد. این یعنی چی؟ حفظ مال مردم مگر آسان است؟ پس گاهی به لازرار توسل میکنن، گاهی به الناس مسلطون توسل میکنن. منتها در علاج این بین این پنج شش وجه فرق کنن. بعض غالب ترتیبن، بعض غالب تخییرن. اونا که غالب تخییرن میگن بین این چند وجه تخییر است. مراجع به حاکم میکنه مختار، حاکم اول اجبار بکنه نشد قبض بکنه مختار، عزل میکنه مختاره، جلوش پرت میکنه مختاره. این تخییر بین این چند وجه است. مرحوم شیخ آمده ترتیبی شد، فرمود از مسئله فقهی به حقوقی منتقل میشه. شخص بدهکار به محکمه مراجعه میکنه، حاکم طلبکار را وادار میکنه به قبض، نشد از طرف او قبض میکنه. اگر دسترسی به محکمه و حاکم نبود خود بدهکار عزل می کند، منتها برای عزل اون چهار حکم رو گفتن که هر کدوم همه اون مخالف قاعده است. ما الناس و مسلطونه رو باید اول توجیه کنیم، بعد لازره رو و لازرار رو توجیه کنیم، بعد برسیم به اون فتوا. الناس و مسلطون علی امواله مستحضرید، یعنی که سند معتبری ندارد، از اول الاولی اینا نقل شده است. سر اعتبار این قاعده این است که قاعده است عقلانی و در معرض اهل بیت علیهم السلام قرار داشت. اونم با همین رفتار میکردن، تقریر کرده بودن این قاعده رو، این قاعده شده حجت. الناس و مسلطون علی انفسهم هم به شرح زن این قاعده است عقلایی، مورد تقریر معصومین است و میشه حجت. مگر ما سند معتبر قاطعی برای الناس مسلطون الاموالون داریم؟ بنای اغراست با امضای معصوم، اون الناس مسلطون الانفسهم هم بنای اغراست با امضای معصوم. خود معصومی علیه السلام هم با همین بنا زندگی میکردن، خرید و فروش میکردن، معاملات داشتن. این چی نبود که اونها افراد مسلط بر مالشون ندونن، افراد مسلط بر خودشون ندونن. پس ما نیاز نداریم بگیم الناس مسلطون علی انفسهم مستفاد از الناس مسلطون علی اموالهم است، که اون هم پایه سندی ندارد. اساس اعتبار اینها قرار اغلاس اولا به امضای صاحب شریعت است ثانیا. میمونه مسئله لازرار که سیدن استاد رسول الله علیه به بعضی از فقها نظر شریفشون با اون چی که معروف بین اصحاب است کاملا فرق میکند. معروف بین اصحاب رسول الله علیه است که قاعده لازرار یه قاعده فقهی است، نه حکومتی. حکومتی را ممکنه بگیره. اساس این قاعده این است که حکمی که منشأ ضرر است، یک، موضوعی که منشأ ضرر است حکم او، دو، نه خود موضوع. حکم اگر منشأ ضرر بود بلا واسطه، یا موضوع حکمی منشأ ضرر بود که این حکم به وسیله موضوع منشأ ضرر است، دو، خود این حکم در دو مقطع جعل نشده یا رفع شده. لا ضرره یعنی حکمی که منشأ ضرر است، یک، موضوعی که منشأ ضرر است حکم اون موضوع، دو، برداشته شد. چون موضوع که به دست شارع نیست رفع و وضع کنه، که حکم دست شارع است. این معروف بین اصحابه. اما سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمایش این بود که اصلا این کاری مسئله قاعده فقهی ندارد، این قاعده حکومتی است. حکومت دینی با دو قاعده جامعه را اداره می کند. این یه قاعده نیست، دو تا قاعده است، منتها کنار هم ذکر شده. یکی لا ضرر فی الاسلام، یکی لا ضرار فی الاسلام. فرمایش ایشون اینه که این دو قاعده است، یه قاعده نیست، یک. کاری هم به احکام فقهی ندارد که شما بخواید با این وضوع ضرری رو بردارید یا روزه ضرری رو بردارید. اگر روزه ضرر داشت بگید لا ضرر، اون روزه ضرری رو از راه دیگه باید برداشت. این ناظر به احکام فقهی مصطلح نیست، این یه حکم سلطانی است به تعبیر ایشون، حکم حکومتی است. یعنی حکومت دینی نه خودش به کسی ضرر برساند، یک، نه خودش به دیگری ضرر برساند، دو، نه اجازه بدهد کسی به دیگری ضرر برساند، سه، نه اجازه بدهد کسی به دیگری ضرر برساند، چهار. فرق ضرر و ضرر این است که ضرر یه امر نفسی یا امر مالی است. به بدن کسی ضرر آسیب برساند ضرر است، به مال کسی، به حق کسی آسیب برساند ضرر است. بله، حالا ممکنه بعضی این نظر داشته باشه. خب ضرر یعنی آبروریزی، حیثیت مردم بردن، با آبروی مردم بازی کردن، این میشه ضرر. به تعبیرشون تحریج، یعنی جامعه را یا افراد را در حرج قرار دادن، مسلوب را حیثیت کردن، امنیت اونا را بردن. حکومت موظف است که نگذارد کسی به دیگری ضرر برساند یا نگذارد کسی به آبروی دیگری آسیب برساند. استدلالش این است که اصلا خود این قضیه درباره این روایت درباره ثمرات جندب است. ثمرات جندب با ضرر کار داشت، نه با ضرر. اون صاحب درخت که نمیخواست بگه که زمین شما مال منه یا بخش از خون اتاق شما مال منه، که این بدون اجازه وارد میشد، این با حیثیت صاحبخونه موافق نبود، این ضرر بود نه ضرر. این میگفت آخه شما خود وارد بشی اجازه بگیرید، گفت نه من به اجازه وارد میشم. خب این که ضرر نیست، مال کسی را از بین نبرده، خانه کسی رو، ملک کسی را آسیب نرسونده، این ضرر است. یعنی آبروریزی است، امنیت سلب کردن است، حیثیت با حیثیت مردم بازی کردن است. اینجا وجود این باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله که علی خلق عظیم بود دستور داد این رو بکم انداز دور. خب این اگر باشد، خب اینجا که ضرر رو با ضرر حل نمی کنن که، کل این درخت سرمایه زندگی بود برای بنده خدایی، این با ضرر مشکل رو حل کرد. یعنی شما با ضرر میخواد ضرر رو حل کنید؟ عهد و ضررین بر ضرر دیگر مقدم است؟ یا با لا ضرر میخواد ضرر رو حل کنید؟ لا ضرر آمد گفت شما آبروی مردم خطره، ناموس مردم در معرض خطره، تو بجون اجازه وارد بشی یعنی چی؟ خب فرمایششون اینه که این دو تا کلمه کنار هم است، ولی دو تا قاعده است، یکی لا ضرر فی الاسلام، یکی لا ضرر فی الاسلام. این کلمه فی الاسلام مفعول واسطه است به تنازع، یعنی تنازع دو تا مفعول است، دو تا متعلق، یکی فی الاسلام مفعول است برای ضرر، یکی فل همین فل اسلام مفعول است برای ضرر. این میشه تنازع. این مثل تو ماه رمضان که میخونی هاذا شهر عظمت و بکرمت و بشرفت و فضلت و علی الشهور، این علی الشهور متعلق به چهار تا علی تنازع، این مفعول واسطه است برای چهار تا. اینم فل اسلام مفعول واسطه است برای دو تا مفعول است، قهرمان منحل میشه به دو تا قاعده، لا ضرر فل اسلام، لا ضرار فی الاسلام. خب شما آبروی مردم رو بخواد ببری برای این که درختت برسی، حضرت فرمود به این که بنداز دور. فرمایش سیدنا استاد رضوان الله این است که این کاری به مسئله فقهی نداره، این حکومت کار حکومتی است. ولی بسیار خوب، کار حکومتی هم باشد، وقتی بحث ما از فقهی به حقوق منتقل شد، اون وقت دست محکمه و حاکم، حکم به دستگاه قضا، حاکم یعنی والی، یه وقت استوندار شهر یه کاری انجام میده، یه وقتی قاضی شهر کار انجام میده، اون والی است، این حکم است، او حاکم است، این حکم، هر دو این حق را دارن در اسلام که با اثبات مشکل مردم حل کنن. حالا اگر چون مسئله قضا رسید که حرف دیگه است که حتما باید قضایی باشه. خب در اینجا کدوم حکم مقدم است؟ این شخص آمده مزاحم حیثیت دیگری است یا مزاحم وقت دیگری است؟ حالا یا با آبروی کسی معامله بکند یا با وقت کسی، این لا ضرر فی الاسلام. شما که طلبکارید باید حقتون رو بگیرید، مگر بدهکار مأمور شماست، اجیر شماست که مال شما رو نگه بدارد؟ پس بنابراین اون دو تا قاعده نیازی ندارد که ما با التماس الناس مسلطون علی انفسهم را از الناس مسلطون علی اموالهم هم با در بیاریم، که از فرمایشات مرحوم است فهم کاظم برمی آید که این الناس مسلطون علی انفسهم که منصوص نیست، ولی از الناس مسلطون علی اموالهم میشه استفاده کرد. خود الناس مسلطون علی اموالهم که پایگاه فقهی سندی اونچنان ندارد، که این بنای اغلاست به مورد امضای صاحب شریعت، گرچه اوالی لعالی و امثال زاره که این رو نقل کردن. خب لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام هم سبقه حقوقی پیدا کرده. الان شخص به محکم مراجعه میکند و حاکم راه حل پیدا میکند، حاکم اگر دید اول اجبار بعد قبض این کار میکند، از هر طرق را حاکم حکومت اسلامی رعایت میکند. بله اگر چون چه قائل به تعیین شدیم مثل مرحوم شیخ و تعیین میشه، اما اگر قائل به تأخیر شدیم در عرض محکمه است، یه امر شخصی است، نیازی محکمه ندارد. مال کسی است، دو نفر شریکن یا برادرن، ارث بردن یا زن شوهرن مهریه دارن، مال بهش میده یا پیش بستگانش میده یا پرت میکنه پیش به تعبیر مرحوم کاظم، میگه مال تو بگیر، من که نباید حفظ بکنم که. مال باخته به محکمه مراجعه میکند، بگه شما مال من رو استنقاص کنید، اما مال پرداز که محکمه راضیش محکمه مراجعه کند که مندازی پیشش. حرف من رو ماسمم کاظم این است که او از وقتی از مال خودی صرف نظر کرده، من باید از او مال دوستر باشم نسبت به مال او و من چه؟ فرمایش سید اینه، منتها حال مشکل اینه که او غائب بود، در دسترس نبود چه باید کرد. اینجا گفتن که ولی قیب و قصر حکومت اسلامی است و امثال ذالک، اونجا ولی راه دیگه داره. اما وقتی که عمدن آل من آمدن امتنان بکند، فرمایش دادن که پیشش پرت بکند. حرف اون بزرگوارا این است که مدیون موظف به وفاست و ادا، نه موظف به اقباض. ما که در نصوص اقباض نداریم، در نصوص داریم به عهدتون وفا کنید. یک علی الجده ما اخذت، حتی تعدید و عنوان تعدیه داریم، عنوان وفا داریم، امثال زاره، اما عنوان اقباض نداریم. تا شما بگید اون که قبض نکرده که، مگر ما موظفیم به قبض او بدیم؟ ما موظفیم ادا بکنیم. ادا کردن به تخلیه هست، بیم آقای مالتون بیه ببر. اگر اقباض واجب بود یه مطلب دیگه است، بگین حالا که او که قبض نکرده. او قبض وظیفه اوست، نه وظیفه بدهکار. وظیفه بدهکار وفای به عهد است و ادای دین. تو مسئله ادا، تو مسئله وفا، هیچ کدوم از این عناوین مسئله قبض عرض نشده. اون صاحب مال از مالش در صرف نظر میکند، خب به مال پرداز چی؟ حالا اگر بنا شد که اسهل الطرق رو باید رعایت کرد، اگر برای بدهکار رجوع به محکمه اسهل است، ممکنه عزل اعلام، البته با اعلام عزل بکند ممکنه. اما اگر عزل کرد، فرمایش مرحوم شیخ به هیچ وجه قابل قبول نیست. شما سه چهار تا مطلب گفتید ناهماهنگ. فرمودن به اینکه وقتی عزل کردید ذمه طرف بدهکار تفریق می شود، خب چه مناسبت؟ اگر قبض شرط باشد که این قبض نکرده، اگر صرف عزل کافی باشد ذمه او تبرئه شده، ولی این مال، مال این مال معزول، مال مدیون دائن است. اگر مال معزول مال دائن است، پس چه اینکه شما میگید زمانش و تلفش به عهده دائن است، چطور شما میگید که تصرف بدهکار در این جایز است؟ چطور میگید درآمدها نمای متصل و منفصل این معزول مال بدهکار است؟ بله دیگه، بله ملک دائم نیست دیگر. و میگه زنی ذمه او تفرقه شده، ذمه با بدهکار تفرقه شده، ولی ملک او وارد نشده، یعنی مال سرگردان. حرفی غیر منسجم یعنی همین، ذمه بدهکار تفرقه شد، به کیسه طلبکارم نرفت، این مال میشه سرگردان. حرف خلاف قاضی یعنی همین. اون وقت این مال سرگردان از طرفی میگه الخراج به زمان جاش اینجا نیست، بسیار خوب، بالاخره مال مال کیه؟ اگر مال مال دائن بدهکار است، بدهکار است، پس چطور ذمه او تفرقه شده، تبرئه شده؟ اگر مال مال طلبکار است، چطور درآمدش رو باید بدهکار ببره؟ و اگر نه مال بدهکار است نه مال طلبکار، مال سرگردان ما نداریم در اسلام، این مال بی مالک. و اگر مال مدیون است، چطور خروجی و درآمدها و نماهای متصل منفصلش به کیسه بدهکار میره؟ اینی که سید فرمود، من آخوندم همین فرموش داره، فرمود این با چند، یعنی با چند قاعده مخالف است. بنابراین والذی ینبغی ان یقال، این است که این شخص از هر طرق را انتخاب میکند که نه ضرری باشد نه ضراری. و اگر چنونچه عزل کرد دیگه از ملک ذمه و تفریق تبرئه میشود. یک، ملک این معزول هم ملک طلبکار میشود. دو، بدهکار حق بهره برداری از این مال معزول ندارد. سه، اگر تلف شد به عهده طلبکار از چهار، نه هم حق تعویض دارد. اگر میبیند این ملک حالا یه مدتی مونده، ممکن است در اثر بیات شدن آسیب ببینه، ممکن است تعویض بکنه، یعنی یه عینی رو جای این بذاره. این تعویض، حق تعویض به منزله اقاله است، چون اقاله نظیر ایغا نیست، رضایت طرفین شرط است. ایشون رضایت اون طرف را که دارد، برای اینکه اون طرف که نیامده بگیره، خب یقینا راضی است که جابجا بشه. مال مشخصی رو که در دست نداشته بگه من راضی نیستم به مالم دست بزنی، که خودش هم که راضیه، پس حق تصرف ندارد ولی حق تعویض دارد. فتحصله که مال معزول از ملک بدهکار خارج می شود، ذمه بدهکار تبرئه می شود، وارد ملک طلبکار می شود، ملک تلقه اوست. این دو، اگر تلف شد به عهده طلبکار است. سه، درآمدی داشت نمای متصل و منفصل مال طلبکار است. چهار، تصرف طلب بدهکار در این عین جایز نیست. پنج، تعویضش جایز است برای اینکه به اذن فهوا شبیه اقاله است، برای اینکه خودش که راضی است، اون صاحب مال هم که راضی است که این مال در اختیارش باشد. بنابراین در مسئله خمس و زکات هم همین طور است، الا ما خرج به دلیل. اونجا به دستگاه قضا مراجعه می‌کردن، اینجا به فقیه جامع شرایط، مرجع تقلیدشون به فقیه جامع شرایط مراجعه می‌کنن، که بالاخره وقتی سال رسید او دسترسی ندارد به فقیر، چیکار باید بکند؟ حالا یا فقیر نیست یا او دسترسی ندارد، چیکار بکند؟ بر او ادای زکات واجب است. آتو زکات میگوید باید بدید، فعلم و علم و خنم تو میگوید خمسه باید بدید. حالا او دسترسی ندارد به گیرنده، بر او واجب است که به فقیه برسوند. منتها در جریان خمس و زکات و اینها، برخلاف اون مسائل حقوقی، مسائل حقوقی بالاصل اشخاص حقیقی مالکم، اما اینجا در مسائل مالی فقهی این خود مکتب مالک است یا اون عناوین عامه مالکم که فقیه جامع و شرائط ولی اونهاست، این با فقیر خاص فرق میکنه، چون خمس زکات مال اشخاص حقیقی که نیست، مال زید و عمر که نیست. اینا هم از طرف هم گاهی به زید و عمر که فقیر و مسکینه میرسونن، گاهی صرف جبهه میکنن فی سبیل الله هست، گاهی صرف مسجد میکنن که فی سبیل الله هست، گاهی صرف قطبای فرهنگی دینی میکنن که فی سبیل الله هست، گاهی ادای دین یک بدهکاری رو به عهده میگیرن که غارمینن و ماننده. مسئله خمس و زکات با این مسائل شخصی خیلی فرق بکند، اونجا مالک خصوصی دارد، یه بخش خصوصی است، اینجا تقریبا بخش حکومتی دولتی است. این اساره بحث درباره قاعده الناس مسلطونه علی اموالهم، الناس مسلطونه علی انفسهم دو، بحث در قاعده لا ضرر فی الاسلام سه، لا ضرار فی الاسلام چهار، که اگر کسی بخواهد آبروی کسی رو ببرد، قانون لا ضرار فی الاسلام که قانون حکومتی است، خود حکومت موظف از جلوی آبروی رو بگیرد. الحمدلله رب العالمین.